بسم الله الرحمن الرحیم. خب من این بحث رو همینجا ناقص میذارم، میرم سراغ نکته دوم. یه نمونه از هدایت سیاسی و اجتماعی امام سجاد علیه السلام عرض میکنم. یه جمله از ابو سفیان نقل شده بعد از اینکه حکومت در اختیار اموی ها قرار گرفت. ابو سفیان تقریبا پدر معنوی جریان اموی است دیگه، اصلا پدر نسبیشون هم هست، پدر سببیشون هم هست. وقتی که قدرت افتاد دست اموی ها، ابو سفیان در یک جلسه این عبارت رو به کار برد. این که من میگم در تاریخ در روایت شیعه سنی نقل شده، این به این اموی ها گفت که ببینید، حکومت دینی اصیل و حکومت دینی قلابی، یعنی حکومت دینی که اموی ها آوردن سر کار و حکومت دینی که اهل بیت ازش صحبت میکردن، ابو سفیان به اموی ها گفت که حالا که قدرت افتاد دستتون، تلقفوها تلقف الکره، با قدرت مثل توپ بازی کنه، قدرت رو تو دیگه تو دست خودتون نگه داره، یعنی باند اموی ها، و مثل توپ به هم پاس بدین و نذارین از دست ما خارج بشه و بیفته دست اینا، یعنی اوصیاء پیغمبر. این جمله عیناً جمله یکی از ابو سفیان نقل شد. کارشون هم کردن تا حدود زیادی، اقتدار ظاهری البته به دست آوردن، ولی اقتدار غلبه باطنی با اهل بیت بود، شکست مادی به معنای شکست حقیقی نبود. نمونه این که آیا این شکست بود یا پیروزی، اتفاقا بعد از قضیه کربلا اتفاق افتاد با یه جمله از سجاد علیه السلام. میگم من عبارت امام سجادم براتون جا یادداشت کردم بخونم. وقتی که کربلا شد و اینا شهدا شهید شدند و اسرا به اسارت رفتند و بردن چون شام و غزه، بعد برگشتن بالاخره به مدینه. خب حالا اینا ظاهرا بقایای قافله شکست خورده اند از لحاظ ظاهری. وقتی برگشتن اونجا، نقل شده در روایات در تاریخ که یکی از امویان خواست به اصطلاح شکست شهید در برابر جلاد رو به رخ اینا بکشونه، به رخ امام سجاد اینها. آمد گفت، پرسید که خب دیدید که ما پیروز شدیم، شما باختین، بالاخره نظرت چیه شما اینها؟ حالا اینا ماتم زده اون وضعیت، این سوال رو میاد میکنه. این سوال خیلی معنی داره اینجا دیگه. این شخص به نام ابراهیم ابن طلحه نقل شده از همین اموی هاست، میپرسه از امام سجاد، میپرسه من الغالب، کی برد آقا بالاخره قدرت دست کی افتاد؟ امام فرمودن که خیلی زیبای این جمله، فرمودن که اذا دخل وقت الصلات، فرمودن که بگذار وقت اذان برسد، بگذار وقت نماز، که صدای اذان دوباره برخاست و نام مقدس پیامبر دوباره همه جا تنین انداخت، آنگاه به تو خواهم گفت که پیروز کیست. شما خواستید ریشه رو بزنید و شهدای ما نگذاشتن، اونا اجازه ندادن. این نرخ پیروزی و شکست. هزار موقع نماز میشه، صدای اذان که بلند شد، میفهمید کی باخت و کی برد. شما خواستید ریشه رو بزنید، ما نذاشتیم. قدرت ظاهری دست شماست. امام سجاد علیه السلام تو موقعیت‌های مختلف اینها رو در هم می‌ریختند، بدون اون که بهشون فرصت بدن برای همون حذف کامل از تاریخ، همون زدن تیر خلاص، چون اونا منظر بهانه بودن دیگه. حتی بعد از اینکه اینها برگشتن مدینه، یکی دو سال بعد در مدینه شورش شد علیه حکومت، علیه یزید، و به روش بسیار فجیعی این شورش سرکوب شد، یعنی قتل عام کردن. اصلا نیروهای یزید که آمدن، حکومت نیروهاشو فرستاد، گفت به اینا فرصت بده، اگه تسلیم شدن شدن، اگر نشدن سه روز، سه شبانه روز مدینه، یعنی شهر پیغمبر که هنوز فرزندان اصحاب پیغمبر، بعضی از اصحاب خود پیغمبر هنوز توشن، گفت سه روز این شهر حلاله. به سربازاش، به نیروهاش گفت هر کاری که دلتون میخواد بکنه، یعنی بکشید، غارت کنید، قتل عام کنید، تجاوز کنید، که تو روایات نقل شده که در اثر قتل و غارت اینا و تجاوزهای اینا صدها بچه حرامزاده در مدینه به دنیا آمد. این قضیه یکی دو سال بعد از عاشورا شد، که حالا بعضی هم میگن مردمی که گذاشتن حسین تنها از این شهر بره، خب باید منتظر این حوادث هم باشن. همیشه اینجوریه ها، یه وقتی که باید تسلیم گرفت، میگه یا باید کشته بشی یا تسلیم بشی. ولی اگر تسلیم بشینم باز کشته میشین، بیشتر کشته میدین، منتها با ذلت بازم میدین. امام حسین تو مطیر کربلا گفتن به بعضیا، گفتن که هر کس با ما بیاد کشته خواهد شد، اما هر کس نیاید خواهد مرد. اینجور نیست که ما میریم شهید میشیم شما میمونیم، نه، ما به مرگ سرخ میریم شما به مرگ زرد میریم، همه میریم. فرمود هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد، اما هر کس بماند نیز ذلیل خواهد شد، الا میمیرین همتون. حرمت مدینه شهر پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. تو این قضیه که میبینیم چقدر جانی و علنن، یعنی ریختن تو شهر پیغمبر، اینا میریختن تو خونه ها، میکشتن، غارت میکردن، میسوزوندن، تجاوز میکردن، خورد میکردن، میامدن بیرون. سه روز، سه شبانه روز بعضی ها نوشتن بیشتر مدینه هیچ کس هیچ نوع امنیتی نداشت از دست نیروهای نظامی حکومت. ببینید امام سجاد علیه السلام چقدر پیچیده و هوشیارانه عمل میکنه که تو همین وضعیت خودشون و نیروهاشون رو و اون کادری که تربیت داشتن میکردن اینا رو حفظ کردن، در حالی که خب تو هرج و مرج بهترین فرصت دیگه، یعنی هر کی رو گیر بیاره میزنه دیگه. تو این موقعیت امام سجاد ببینید چقدر هوشیارانه و پیچیده عمل کردن، مدیریت سیاسی صحنه، که توانستن قافله حقیقت رو از این گردنه هم عبور بدن. یاد عاشورا رو امام سجاد همیشه زنده نگه داشت، در این حال همه حرفاش هم میزد. نقل شده ایشون همیشه هر وقت آب میخورد یاد شهدا میکرد، شهدای کربلا. در واقع امام سجاد علیه السلام خط حسین ابن علی رو بعد از عاشورا صورت بندی کردن با توجه به شرایط جدید. و حالا شرایط چجوریه؟ یه رو تو تاریخ نقل شده که در روایت نقل شده که یکی از بزرگان مصر به نام سهل بن شعیب آمد دیدن امام سجاد علیه السلام، سلام و بعد گفت که آقا در چه حالت؟ خوبید؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن که واقعا میپرسی یا تعارف میکنی؟ فکر نمی کردم بزرگان مصر ندانند که ما در چه حالیم. اگر از حال ما میپرسی، حال ما حال بنی اسرائیل است در میان فرعونیان، تو چطور این رو نمیدانی؟ و این سالها کجا بودی؟ یعنی زیر چشم شوم جغدها و شکاریهای دشمن امام سجاد تربیت نیرو میکرد، کادرسازی میکرد، از طرفی هم معارف الهی رو از شر تحریف و تخریب حفظ میکردن. یه عبارت نقل شده از ایشون در جلسات داخلی به اصطلاح پیروان حق و به حواریونشون و به شیعه های خاص که داشتن تربیتشون میکردن تو شرایط، این روایت از امام سجاد، این عبارت هم در تحف العقول هم در روضه کافی آمده، من یادداشت کردم براتون بخونم ترجمه‌اش، ترجمه تقریبی مضمونی. امام سجاد علیه السلام به اینا فرمودن که به یارانشون در یک جلسه مخفی فرمودن که در دوره سختی به سر میبریم، یعنی بعد از خفقان عاشورا، بعد از عاشورا دیگه کسی نفس نمیکشید. خدا ما و شما را از مکر جلاد و ستم جبار حفظ کند. برادرانم، مبادا دل به دنیا دهید و وقت خود را صرف منافع زود گذر آن کنید. بپایید که فریب طاغوت و طاغوتیان اهل دنیا رو و حکومت رو نخورید. این دوره را پشت سر خواهیم نهاد، چنانچه فشارهای بزرگتر و فتنهای سختری را پشت سر گذاشتیم، در حالی که از گمراهان و بدعتگزاران و تبهکاران متنفر بودیم. پس اینک نیز چنان باشید و چنان بمانید. از خداوند یاری بخواهید و راه ولی خدا و اولیاء او را گم نکنید. خداوند و فرمان او بر همه چیز و همه کس مقدم است. شیفته قدرت و پول و فریب اینان و مرعوب تهدیدهایشان نشدید. از معاشرت با فاسدان و اهل گناه و از همکاری با ظالمان و نزدیکی با اینان بپرهیزید. از آنان فاصله بگیرید. هر کس به دنبال اینان راه بیفتد و با آنان لبخند بزند و همکاری کند و هر کس از مسلکی جز راه حق و امام حق پیروی کند، اهل آتش خواهد بود. این عبارتی که امام سجاد در یک خواص خودشون تو جلسه میگن، حتی اونا رو پرهیز میدن که مواظب باشید خط ما از اینا جداست. بعد از عاشورا حکومت آرم اسلام داشت، ولی علنا چنان علنی با اسلام در افتاد که بعد از یه مدتی توی تاریخ نقل شده فساد و گناه و ظلم در سراسر جامعه اسلامی رایج و علنی شد. حکومت نه فقط حکومت دیگه که علنا فساد میکرد و خلاف شرع میکرد، چنان که قبلش هم بوده دوران دیگه، طرف به ایمان امام جمعه میامد توی محراب از بس مشروب خورده بود بالا میآورد، یا مست بودش به اون فاحشه‌ای که باهش بود گفت تو این لباس منو بپوش برو امروز تو نمازو بخون، که این اومد تو مسجد. بعد جهان نقش شد دوره حکومت اومدیا وجه جهان نقش شده که این زن اومد تو مسجد بهش هم اقتدا کردن نماز خوندن بعضی اینا، اینجوری هم که اسلامی داشتن درست میکرد. خب اینم این حکومت دینی بود که درست کردن بعد از عاشورا. قبلش هم البته یه دورایی کردن، ولی دیگه بعد از عاشورا اینا علنی شد. و میگه نه فقط حکومت فاسد شد، فاسد علنا فساد میکرد، حتی مردم تو جامعه ببینیم چه اتفاقی افتاده. مسعودی مورخ بزرگ تو مرور الذهب اینو مینویسه. اینا که من ازشون نقل میکنم اینا شیعه هم نیستند، اینا اسناد رفتی به شیعه اینا ندارن که شما بگید دشمنانه مثلا، یعنی از سر موضع نوشته شده باشه. مسعودی مورخ بزرگ، یعنی هم حالا اسناد شیعه هست هم اسناد سنی هست، مسعودی تو مروج الذهب میگه که کم کم، یعنی بعد از کشتن حسین و قضایای عاشورا، حکومت به قدری دیگه علنی فساد میکرد و گناه به قدری رائج شد که حتی در مکه و مدینه شرابخواری علنی شد. مجلس رقص و فحشا در مکه و مدینه علنا برگزار میشد. کتاب تاریخ الادب العربی شوقی زیف میگه که کم کم حتی مکه و مدینه، چه برسه حالا به بقیه شهرها، اینا مکه و مدینه، حتی مکه و مدینه مرکز خوانندگان، مطربها و رقاصه ها شد و کم کم نه فقط مردم عادی بلکه حتی علما و فقهای حکومتی و غیر حکومتی در مجالس لهو و لعب و خنیاگری حاضر می شدند و توجیه فقهی می کردند و مدینه و حتی بعضی فقهای حکومتی رقص و موسیقی و شراب را در مکه و مدینه توجیه می کردند، توجیه شرعی. حالا فساد مالی و غارت بیت المال یک طرف، ضعیف کشی ها یک طرف، حکومت پلیسی خشن دیکتاتوری که هر کس حرف میزد از علی و از تفسیر اهل بیت از قرآن و اینا زبانشو از پس کلش در می آوردن و در تمام منبرهای حکومتی دستور داده بودن بنی امیه که اول که صحبت میکنید بسم الله که میگید الحمدلله صلوات بر پیغمبر و لعن علی، اول تمام سخنرانی های رسمی حکومتی و مذهبی باید لعن میشد علی، یعنی اسلام علی، اسلام علوی، چون باید اسلام اموی ترویج میشد، همین اسلامی که داریم راجعش صحبت میکنیم. علوی ها و عدالت خواهان به راحتی به کوچکترین بهانه کشته میشدن، حتی علماء سالم سنی که آدمای فاسدی نبودن، با حکومت نبودن، ولی خب گرایش کلامی و فقهیشون شیعه هم نبود، با اونا هم برخورد میکردن، اونا هم به زندان مینداختن. مدینه شهر پیغمبر طوری شد که مجالس علنی اختلاطی مرد و زن با هم میرقصیدند و میزدند و شراب میخوردند توی مدینه. ابوالفرج اصفهانی تو الاغانی میگه که زنان و مردان خواننده و رقاص زیاد شدند. بعد میگه یه نمونه، یکی از این زنهای رقاص آوازخوان خواننده مشهوری بود به نام جمیله، میگه این خب مشهور به فحشا هم بود، میگه این میخواست از مدینه تصمیم گرفت سفر حج مشرف بشه مکی که بره زیارت خانه خدا. بعد میگه نه اینا خنده نداره، گوش کنه، اینا خنده نداره اصلا، اینا بیشتر فکر میخواد. این مدینه شهر پیغمبره ها، حدود نیم قرن بعد از پیغمبر، ببین چی شده. حسین از این شهر میره بیرون، همه نگاه میکنن، ده آقا تشریف میبرید التماس دعا. این شهر پیغمبر اینجوری شده بعد از نیم قرن، گریه داره اینا. میگه که طوری شد این خانم که داشت میرفت از مدینه به سفر حج رفت مکه، طوری شد که در مسیر راه از مدینه تا مکه چنان استقبالی از این رقاصه و فاحشه میشد که از هیچ عالم و فقیهی چنین استقبالی نمیشد هرگز. و همراه این خانم کاروانی از خوانندگان مرد و زن که ابوالفرج اصفهانی اسم 50 تا خواننده و رقاص و مطرب اهل فحشای زن و مرد رو میاره، میگه اونا هم با ایشون رفتن حاجی بشن. میگه اینها مشایعتش میکردن و نزدیک مکه که رسید این کاروان، اشراف و بزرگان مکه به استقبال اینها آمدند. بعدم که به مدینه برگشتن، شهر به حال نیمه تعطیل در آمد و مردم در خیابان و پشت بام‌ها به استقبال این فواحش حکومتی می آمدند. این جامعه بوده بعد از کشتن حسین و این مردم همه مسلمان بودن، حجشون هم می رفتن، ماه رمضان روزه‌شون هم می گرفتن، نماز جماعت هم می خوندن. وقتی یه سری آخوندهای فاسد حکومتی داشتن که درست شده بودن که همه چیز رو توجیه شرعی می کردن. یکی دیگه از بزرگترین خدمات امام سجاد علیه السلام در افتادن و اینجور آدم ها و افشا کردن اینا بود. علیه اینا امام سجاد علیه السلام چند جا صحبت کرده، نامه مفصل با شکوهی از ایشون در روایات ما هست، خطاب به محمد ابن مسلم زهری که یه آدم حالا دورهای مختلفی تو زندگیش داشته، یه دورهای آدم مقبولی بوده، یه دورهای هم آدم اینجوری فاسده بوده، توجیهگر دستگاه شده بود اینا. امام این نامه بهش نوشتن که من بعضی عبارات امام سجاد علیه السلام رو براتون بخونم. امام به این کسی که داره توجیه فقهی و مذهبی میکنه برای ظلمهای اقتصادی و سیاسی اونا و توجیه شرعی میکنه فساد اخلاقی و فحشا رو، یا آقا ایبی نداره اینقدر تنگ نظر نباشیم از این حرف. حالا من همه شو نمیخونم، فقط یه بخشایشو بخونم، بعد اونایتون که حالا اهل تحقیقین به خصوص دوستان دانشجو حتما برن ببینن این روایت رو در کتاب تحف العقولم که حالا من دارم از رو اون میخونم. امام در منابع دیگه روایت ما هم هست، امام اونجا حالا مفصله بعضی عبارات شما عرض میکنم. به این آدم نوشتن که به یه وضعیتی هستی که هر کس تو رو تو این وضعیت ببینه جا داره به تو ترحم کنه، خیلی بدبختی. فقط اصبحت به حال ینبغی لمن عرفک بها ان یرحمک، تو یه وضعی قرار گرفتی که هر کس نگاهت بکنه جا داره به تو ترحم کنه، خیلی موجود ترحم برانگیز بدبختی شدی. بعد فرمودن که سنگینی از نعمت‌های خداوند، این همه خداوند به تو نعمت داد، این طول عمر و سلامتی و این حجت‌هایی که به تو تمام کرد، حملک من کتابه و فقهک فیه من دینه، تو رو فقیه در دینش کرد، تو فقیه شدی، داری فتوا میدی مردک، و عرفک من سنت نبی، سنت پیغمبر رو تو شناختی، این همه نعمت خدا به تو داد که به کمتر کسی میده، قامت علیک حجج الله، همه حجت‌های الهی علیه تو اقامه شده، همه دلیل‌ها علیه توست، هیچ توجیهی تو نداری، حجت خدا علیه تو اقامه شده. و بعد فرمودن با هر نعمتی و معرفتی مسئولیتی است، تو حالا اطلاعات دینی زیاد شد، مسئولیتت کجاست؟ شرفت کجا رفت؟ حالا امام بهش نامه نوشتن، رسما دادن براش فرستاده، توی همچی شرایطی که جامعه این جامعه است، فرمودن تو سمت قضاوت رو فتوا نشستی، قاضی فتوا میدی، مشهور شده بودی به علم و به اینکه آقا مذهبیه، این آقا روحانی و فلان اینها، و بعد اینجوری برخورد میکنه. وقت عبارات دیگه فهمیدن که لا تحسبن الله قابلا من که به تعذیه، مطلقا چون این چیزی به ذهنت نیاد که خداوند از تو هیچ عذری رو قبول خواهد کرد، هیچ عذری از تو قبول نخواهد شد. هیهات هیهات لیسه که دارک، هرگز چون این نیست، خداوند از علما پیمان گرفته است که حقیقت را و شریعت را همه جا آشکارا و شفاف تبیین کنند و کتمان نکنند. آیه قرآنه که لتبیننه للناس ولا تکتمونه، برای مردم راه حق و باطل رو، عدل و ظلم رو، شرع و کفر رو شفاف تبیین کنید و کتمان نکنید، سکوت نکنید، بگید. بعد فرمودم ببینید کمترین جنایتی که تو کردی، کمترین کسافتکاری و خیانت تو اینه که رفتی کنار ظالمین وایستادی و آنست وحشت از ظالم، کاری کرده که اینا ترسشون بریزه. یعنی آخوند فاسد درباری به تعبیر امام می‌فرمودن، آخوند درباری که الان نمونه‌هاش تو دنیا زیاده، همیشه هم بودن، امام اونجا فرمودن که کمترین خیانت امثال تو اینه که ترس حکومت رو از عالم دینی ریختی دیگه اینا نمیترسن، اینا با خودشون میگن اینا میشه خرید، دیدی ما خریدیم، ترسشون ریخت. بعد فرمود و سهلت له طریق الغی، جاده صاف کن اینا شدی، راهشو صاف کردی و آسفالت کردی. و فرمودن که هر وقت صدات زدن دویدی اجابت کردی، هر وقت دعوتت کردن رفتی. خیلی میترسم از این که نام تو در لیست خائنین، در فهرست خائنین مع الخونه، نام تو در فهرست خائنین در قیامت باشد و پرسیده شوی از این که چرا به اعانت که علا ظلم کمک کردی به ستمگران، این که کنارشون وایستادی حرفای خلاف شر رو توجیه شریع کردی، اعانت که علا ظلم الظلمه. بعد فرمودن که کمترین جنای تو باعث شده که بله جسرن یعبرون علیک، تو پلی شده که اینا از روی تو عبور کنند، و سلمن الى دلاله، تو نردبانی شده که اینها از تو بالا رفتند. دقت میکنید؟ یعنی به مذهب رو و دین رو در خدمت ظلم در آوردن و توجیه فساد به اسم شر، فرمودن نردبانی شده که اینها از تو بالا رفتند. تو کاری، ببینید چقدر عبارات زیبا و افشاگره، فرمودن تو کاری کردی که یدخلون بک شک علی العلماء، یک کاری کردی که بعد از تو همه علما دیگه مشکوک شدن تو چشم مردم، تو رو میبینن مردم میگن آه این علما، به اینا دیگه اعتباری نیست. تو کاری کردی که همه علما دین رو پیش مردم مشکوک کردی، حتی این عبارت یه معنی دیگه ممکنه داشته باشه، تو کاری کردی که حتی بعضی از علما رو هم به شک انداختی. به خودشون میگن این آقا فقیه، مفتی، قاضی، این همه سواد دینی داره، این که رفته داره تایید میکنه، خب پس معلوم میشه همچی اشکال شریعتی، یعنی حتی علما رو هم به شک انداختی. یه معنی دیگه این روایت امام سجاد اینه، تعبیر دیگه امام سجاد اینه که فهمیدن که کاری که تو برای اینا کردی، لم یبلغ اخص وزرائهم ولا اقضى اعوانهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم، تو کاری که تو کردی نزدیکترین وزرا و نوکران اینا نمیتونستن براشون بکنن، چون تو اگر این طرف وای میستادی با اینا سازش نمی کردی، اینا مشروعیت نداشتن دیگه، تو رفتی امثال تو رفتین به اینا مشروعیت دادین. همین کاری که پاپ میکنه در سطح جهان، امام یه وقتی اول انقلاب این قضیه لانه جاسوسی بود، پاپ دو بار هیئت فرستاد که این جاسوسای آمریکایی رو رها کنین، مثلا به برای امام. امام یه وقتی خیلی قشنگ گفت، این نماینده‌هاشون اومده بودن، گفت که من تعجب میکنم از آقای پاپ که تو دو بار برای ما اینجا سفیر فرستادی، هر دو بارم برای دفاع از ظالم، چرا یک بار برای دفاع از مظلوم یک گروه نمیفرستی یه جایی، یه بار برای دفاع از شاه و حکومتش، یه بارم برای دفاع از جاسوسای آمریکا. وقتی کسی که عضو همه هیئت بود، چند سال پیش سمیناری بود، یه آقای بودشون اهل امریکا و کانادا و امریکا است، ایناشون دکتر شینگ، ایشون توی یک سمیناری ما ایشون رو به اتفاقی دیدیم، جلسات که تموم شد بعد خود او گفت، من اصلا نمیدونستم، ایشون خودش گفت ما جزء اون هیئت بودم، گفت من جزء همون هیئت بودم. بعد میگفت که خب ما به اصطلاح آمدیم به یک امام رو مثلا از طرف پاپ مثلا موعظه‌اش کنیم که حالا شما چه اینقدر مرگ بر آمریکا و صلح کنیم با آمریکا، تسلیم بشیم بسازیم و اینا. میگه اومدیم امام که شروع کرد به صحبت، یکی اینو گفت، یک نکته دیگه امام به ما گفت، گفت امام به من گفت که من از شما نمیخوام که مسلمان بشی، چون شما که حالا اینقدر چیز ندارید، حداقل من از شما میخوام حداقل مسیحی باشی. نماینده های پاپ گفت حداقل منم میخوام آقای پاپ حداقل مسیحی باشه، حداقل به همون ادعاهای مسیحیتون عمل بکنید، چون شما هر وقت ظالم داره مظلوم رو پاره پاره میکنه سکوت میکنه، هر وقت مظلوم میخواد از خودش دفاع کنه میگه آقا خشونت نه، صلح، آرامش، برادری. خب چرا به ظالم نمیگی صلح؟ چرا وقتی او داره حمله میکنه به او هیچی نمیگی؟ این وضعیته، یعنی تو یک مشکل بشری است، همه جا در جهان اسلام هم بوده و هست، همین الان هم هست. الان بعضی از این حکومت‌های کشور اسلامی کنار هر کدومشون 4 تا آخوند فاسد دارن که برای اینا فتوا بدن، اینا فتوا بدن. اصلاً همشون هم سکولارن، یه مرتبه در برابر مفاهیم اسلامی انقلابی یه مرتبه همه مذهبی هم میشن. این حاکم اردن و مصر و اینا هم که خب حکومت‌های فاسد استبدادی و سکولار، هم سکولارن اصلا مذهبی نیستن که. وقت اینا میگفتن که تا بحث انقلاب و امام و اینا میشه، اینا مثلا میگن آقا هلال شیعی، خطر هلال شیعی. خب شماها که در برابر آمریکا و انگلیس و غرب نه سنی یعنی نه مسلمونی نه غیرت عربی دارین، تا نوبت به انقلاب ایران میرسه یه مرتبه هم سنی میشین هم عرب میشین، یه مرتبه آقا انقلاب ایران اینا شیعه ان، اینا ایرانی ان، عجم ان، شما چرا غیرت عربیتون و غیرت سنیتون در برابر انقلاب ایران گل میکنه؟ چرا جلوی آمریکا و انگلیس و اسرائیل هیچ وقت نه غیرت سنی و اسلامی دارید نه غیرت عربی دارید؟ جلو ما فقط یه مرتبه عرب میشین و سنی میشین، جلو اونا نه عربی نه سنی نه سلفی، اصلا مذهبی نیستین. یا بعضی از آخوندهایشون که اخیراً فتوا دادن که نمیدونم کشتن شیعه واجبه در سعودی، آخوندهای حکومتی، که از این طرف هم 4 تا روحانی نادان به اسم شیعه پیدا بشن که اونا هم بگن پس کشتن سنی واجب است، دو تا احمق یا فاسد، یا یکی احمق یکی فاسد، یا هر دو عین هم، اینا دست به دست هم بدن کاری که درست امریکا و غرب و اسرائیل مخاطب اونها در برابر اسلام دارن شکست میخورن همه جا، هیچ راهی ندارن جز اینکه خود مسلمان‌ها رو به جون هم بندازن به اسم یا عرب و ترک و فارس و بلوچ و کرد و نمیدونم نژاد، یا به اسم مرزی که این رودخانه مال این کشوره یا مال اون کشوره، این کوه این تپه مال منه یا مال توه، یا از همه مهمتر به اسم مسائل مذهبی. اینا الان هم دارن از این تیپا. امام سجاد میگن که به محمد ابن مسلم زهری میگن تو رفتی کنار اموی ها ایستادی، بعد فهمیدن خدمتی که تو به اینا کردی اخص و وزرائهم بهترین وزراشون و اقوا اعوانهم قوی ترین نیروهای کمکشون، این خدمتی که تو بهشون کردی نمیتونستن بکنن، برای که اونا فقط میتونن بکشن و نابود کنن، ولی توجیهی که ندارن که تو میای بهشون مشروعیت میدی، شما هم میان کنارشون فتوا میدید میگید جایز است حلال است، همون کاری که شوری در کربلا کرد. شوری وقتی راجع امام حسین شهید شد چی گفت؟ گفت قتل به سیف جده، کشته شد با شمشیر جدش کشته شد، یعنی حکومت اسلام رو جدش درست کرد، اینم آمد فرزند ناخلف بود علیه اسلامی که جدش بنا کرد درگیر شد، خب کشته شد، مخواست نکن فتوا داد دیگه، فتوای شرعی که خون حسین اینا هدره. شورای کی بوده؟ شورای میدونیم شورای زمان امیرالمومنین از قاضی های حکومت علی بوده، زمان عثمان هم قاضی حکومتی بوده، البته امیرالمومنین قبولش نداشت ولی مجبور بود، گاهی تو آخر حکومت امیرالمومنین هم گاهی بودن کسانی که صلاحیت کافی نداشتن، خود امیرالمومنین به خاطر بعضی اقتضائات و اجبارات مجبور میشد اینا رو تحمل کنه. یه نمونهش همین ابو موسی اشعریه که این حاکم کوفه بود در زمان خود امیرالمومنین دیگه، که وقتی که سر قضیه جنگ جمل خیانت کرد و بعد امیرالمومنین فرستادن مالک اشتر و امام حسن و اینا رفتن سراغش خلعش کنن از حکومت که چرا چی میکنی، گفت که وقت امام اونجا فرمودن که من از اول که نمیخواستم این باشه، این از قبل بود، من میخواستم برش دارم. به مالک اشتر فهمیدن خب شماها گفتید بذار باشه، ولی که من میدونستم اینا اینجوری هن و در یک موقعیت خاص ضربه میزنن، من تحملش کردم، ولی من اینا رو میشنستم چجوری هن. هم این شورایی که فتوا داد در حکومت علی مسئولیت داشت، هم شمر که آمد حسین رو کش قبلا جز به افسران علی ابن ابی طالب بود، شمر سابقه رزمندگی داشت، شمر میدونیم تو تاریخ زندگیش قبلا جزء رزمنده ها و نیروهای حتی بخشی توی دوره جزء فرماندهان امیرالمومنین بود، تو جنگ صفین با همین معاویه جنگیده بود کنار حسن و حسین، 20 سال بعد میاد تو کربلا این کارو میکنه. اینجوری ما هممون همه در خطریم، هر کی هم سابقه خوبی داشته باشه، آدم گفت درون هر کدوم از ما یه قول زندگی میکنه که یه وقتی سر برمیداره یک کارایی میکنه که خودمون باور نمیکنیم این کارا رو ما کردیم، الان باور نمیکنیم یه وقتی اون کارا رو بکنیم، وقتی هم که انجام میدیم بعدش هم باور نمیکنیم واقعا ما این کارا رو کردیم. این قول و این جانور درون همه ما هست، منتها بعضی تا آخر کنترلش میکنن، بعضی همونم یه وقتی دیگه سرباز میکنه. امام سجاد فرمودن تو کاری کردی اختلاف الخاصه و العامه الین، تو کاری کردی که خواص و عوام با اینا رفت و آمد کنن، تو گفتی اشکالی نداره. و بعد فرمودن فما اقل ما اعطاو فی قدر ما اخذو منک، یه چیزی از تو گرفتم، یه چیزی بهت دادم، اما اون چه که از تو گرفتند خیلی بیش از اون چیزی است که به تو دادند. این هم تعبیر امام سجاد. فرمودن یه چیزی ازت گرفتند، یعنی ایمانت و شرف تو، که اون چه که در ازای او به تو دادند و خریدنت، یه مقدار پول و کاخ و اینا، هیچ ارزشی نداشت. یه چیزی بهت دادن، فرمودن خود تو خیلی ارزان فروختی. تو با قرآن، با سنت، با این مفاهیم آشنا بودی، همه اینا رو فروختی به یه مقدار پول و طلا و شغل و اینا. و ما ایسر ما عمرو لک، چقدر اون چیزی که برای تو آباد کردن چقدر بی ارزش بود. فکیف ما خرب و علیک، چه رسد به اون چه که تخریب کردن. صدمه که اینا به تو زدن خیلی بیش از منافعی بود که به تو رسید از اینا، و تو به اینا خدمتی که کردی خیلی بزرگ بود. بعد فرمودن فنظر لنفسک فانه لا ينظر لها غیره، مراقب خودت باش، خودت رو بپا که هیچ کسی دیگری تو را نخواهد پایید، خودت مسئول خودتی. حاسبها حساب رجل مسئول، مثل یک انسان مسئول خودت رو محاکمه کن، از خودت حساب بکش. یه جای دیگه این نامه فرمودن یا بؤس لمن یموت و تبقى ذنوبه من بعده، وای بر اون کسی که به زودی خواهد مرد، وای بر اون کسی که خواهد مرد اما عواقب کسافتکاریاش همینطور میمانه بعدها. احذر فقط نبعت، فرمودن حجت بر تو تمام شد، بترس، اگر تا حالا بی خبر بودی الان با خبر شدی. و بادر فقط اجلت، بشتاب، فرصت زیادی برای تو نیست. انک تعامل من لا یجهل، داری با کسی معامله میکنی که جاهل نیست و همه چیز رو میدانه. بعد آخرش هم فهمودن فکر نکن من میخوام اذیتت کنم با این عبارات، قصد من اینکه میخوام به تو فحش بدم، توهین بکنم، اذیتت بکنم. لا تحسب انی اردت توبیخک و تعنیفک و تعییرک، فکر نکنی من میخوام اینجا آزارت بدم با این نامه، من واقعا دارم کمکت میکنم، میخوام نجاتت بدم، از تو لجن بکشمت بیرون. لکننی اردت، هدف من از نوشتن این مفاهیم و کلمات گزنده یک چیز بود، اینکه تو رو برگردانه، اون عقل از دست رفته تو به تو برگردانه، تو عقل تو به باد دادی، تو مصلحت خودت هم نمیفهمی. و یرد الیک ما غضب من دینک، اون دین بر باد رفته تو رو میخوام به تو برگردونم، هدف من اذیت کردن تو نیست. بعدم فهمودن که تو هرچه با که حلال اعلام میکردی و میکنی مردم حلال میدونن، هرچه با که تو میگی حرامه مردم میگن خب حرامه. پس این مقام فتوا داری، مقام به حساب قضاوت شرعی دستت ظاهرا، اما این موقعیت و این مقامی که به تو دادند به خاطر شایستگی های تو نبوده. علتش میخوای بدونی چیه؟ که تو مهم شدی، برات اعتبار قائل شدن، اختیارات و امکانات در اختیارت گذاشتن، طمع دارن به دنیای تو، قحط و رجال شده. آدمای درست حسابی، آدمای صالح از بین رفتن. هر جا اینا پیدا کردن یه عالم صالحی رو، امام سجاد فرمودن که هر جای نه یه عالم صالح درستی رو پیدا کردن، یا کشتن یا خفه کردن یا تبعید کردن و خفه کردن، کسی نمونده. و دیگه این که جهل هم بر تو و هم بر اینها غلبه کرده، و از همه مهمتر حب دنیاست در تو. با مردم از آخرت سخن گفتی ولی خودت هیچ عقیده‌ای به آخرت نداری، و کسی که قبول نداره آخرت رو و مرگ رو، هر کار رو حاضر خواهد کرد، هر کار رو خواهد کرد. فرمودن که این دنیاست که تو رو با اینا گره زده، هم اونا دنبال منافعشونن هم تو دنبال منافعتی، هر دوتون نون رو به نرخ روز میخورید و جهل خودتون رو نمیبینید. آیا از مردم خبر نداری؟ مردم رو شما فریب دادید. و از این عبارات که حالا توی تعبیر امام سجاد هست که حالا من دوستان ارجاع میدم برید ببینید، اینا یه موضع امام سجاد علیه السلام کار خیلی بزرگی کرده. اصلا امام با این نامه چند تا کار بزرگ کردن. اولا به همه فهموندن که دین، این دینی که اینا میگن، اموی ها میگن دین بازیچه است، دین ظاهر دینه، پوسته دینه، دینی که ما میگیم حقیقت دین، اولا این رو گفتن. دومن ثانیاً هم به علما و روحانیون فهموندن که اینجوری نیست که شما ها هر کس یا هر کسی از حساب دین و خدا و اینا صحبت میکنه این دیگه همینطوری برات اصطلاح کاغذ سفید امضا دستشه، هر چی دلش میخواد بگه، هر کارم دلش میخواد بکنه، چون من مثلا صاحب فتوا هستم. همچه خبری نیست، محدودی به شرع و عقل، مسئولیت داری در برابر خدا و خلق. و بعد فرمودن که فریب نخورید، نذارید که به نام مذهب و دین هیچ نوع ظلمی توجیه بشه. و بعد فرمودن که شکست ما در برابر اینا شکست ظاهری است و ما بیداریم و موچ اینا رو گرفتیم و افشاشون کردیم. و درس های دیگه با مسئله بسیار خطرناک امضاء مذهب رو گذاشتن و فتوا دادن به نفع ظلم، این با امام سجاد توی نامه سریع همچین کنم و واقع مرز میکشن بین دو نوع مذهب. خب من عرضم آخر عرضم یک عرض ادبی هم بحث زینب سلام الله علیها بکنیم، چون مسئله اربعین در واقع یه پای اربعین هم هست زینب هم. حضرت زینب من عرض کردم که اگر حضرت زینب مسائل بعد از عاشورا رو مدیریت نمی کردن، اگر حضرت زینب مدیریت نمی کردن اون بحران بزرگ همون که از هم اصل عاشورا شروع شد، در واقع شروع مقاومت در برابر دیکتاتوری قصاب بعد از عاشوراست، اگر ایشون درست صحنه رو مدیریت نمی‌کردن، حتی امام سجاد هم از دست رفته بود و این برکات و خدمات که امام سجاد کرده همین هم نمی‌موند. چندین بار توی تاریخ کربلا نقل شده که اینا هجوم آوردن امام سجاد رو به قصد کشتن امام سجاد و هر بار از زینب اجازه نمی‌داد. توی روایت نقل شده که گاهی هم از سجاد سخنرانی می‌کردن علیه اینا، از زینب محمد هم می‌گفتن که هم شما چیزی نگید، من میگم. که اونجا داره در یکی دو مورد که حضرت زینب حضرت سجاد رو آروم میکرد، خودش شروع میکرد سخنرانی تند علیه حکومت، برای که میگفت اینا شما رو که کوچیک دارین بهانه میزنن. حاجب از زینب هم من نکته عرض بکنم، از زینب در مسجد النبی اصلا به دنیا آمدن، چون خونه است فاطمه و علی تو خود مسجد النبی دیگه کنار اونجاست. در دو سه ماه بعد از اینکه اینها مهاجرت کردن به مدینه، ازدواج علی و فاطمه بوده، سال سوم و چهارم امام حسن و حسین به دنیا آمدن. حضرت زینب با فاصله دو سه سال بعد از امام حسین به دنیا آمدن، مثلا سال ششم شاید. اسم زینب رو پیغمبر انتخاب کردن برای ایشون. خبر تولد ایشون رو وقتی به علی دادن، علی سلام الله علیه در محراب بود، آمدن در نماز بود، گفتم که زینب به دنیا آمد و علی خندید. اونجا رخ شده که وقتی آمدن به امیرالمومنین که تو محراب بود، خبر دادن که این دختری که پیغمبر از توی شکم از فاطمه اسمشو گذاشته و فهمود بودن دختره و نامش زینب باشه، وقتی آمدن به امیرالمومنین گفتن که زینب به دنیا آمد تو محراب، نقل شده در تاریخ که علی خندید، سپس سکوت کرد، آنگاه با تبسمی تلخ گفت کربلا. زمانی که پیامبر از دنیا رفتن، امام حسن و امام حسین تقریبا 7-8 ساله هستند، زینب 5 ساله هستند. توی سیره اینا گفته شده که هر وقت فاطمه سلام الله علیها می آمد وارد اتاق می شدن، پیامبر و علی جلوی پای از فاطمه بلند می شدن. اینا در تاریخ نقل شده. یعنی فاطمه وقتی می آمد هم پیامبر بلند می شدن به احترام فاطمه، هم علی. و خونه اینا اینجوری تربیت شده بود که وقتی زینب وارد میشد، حسن و حسین جلو پای زینب بلند میشدن. حسن و حسین جلو پای زینب بلند، حتی در دوران کودکی ها اینجوری تربیت شده بودن. زینب 5 ساله است که حضرت فاطمه از دنیا میره، تقریبا شبیه رابطه خود فاطمه و خدیجه. حضرت فاطمه تقریبا طبق یک نقل که حالا شیعه بیشتر قبول داره، 4-5 سالشونه که از خدیجه از دنیا میرن. وقت برای که ببینید تربیت دینی تو خانه علی چجوری بوده، خانه که این حسن و حسین و زینب توش بزرگ شدن، دو تا نقل من جا یادداشت کردم. یکی راجع به حضرت عباس در کودکی، اینا مورد دوران کودکی شده. یکی راجع به زینب. یه جا نقل شده که یه وقت امام علی سلام الله علیه به عباس که کودکی خردسالی بود فرمودن که نشسته بودن همونطور بازی می‌کردن با بچه‌ها و اینا، بعد بهش فرمودن که به عباس گفتن که بگو یک، گفت یک، گفتن حالا بگو دو. همین کودک گفت که من چطور با همون زبانی که گفتم یک بگم دو؟ یعنی اشاره به توحید. وقتی من با زبانی که من گفتم یک که خدا یکیست، من چجوری با همون زبان بگم دو؟ یه بچه چند ساله از عباس اینجوری تربیت شدن. یا نقش شده از زینب تو خونه دختر کوچولوی چند ساله میاد، یه وقتی میاد روی زانوی امیرالمومنین میشینه میگه که پدر ما رو دوست داری؟ از زمین میگه معلومه، پاره های قلب منی. بعد زینب میگه خدا رو هم دوست داری؟ بعد از زینب خودش میگه، دختر چند ساله، میگه که این دو نوع دوستی نمیتونن یکی و یه جور باشن. نمیشه دوستی خدا با دوستی ما که فرزندان تیم یکی باشه. محبت خدا دوستی خالصه و دو عشق در یک قلب نمی گنجد. زینب دختر 4-5 ساله است، حرفا رو میزنه. دوستی تو با خدا دوستی خالصه، دوستی ما از نوع شفقت و مهربانی است. که اونجا داره امیرالمومنین میبوسنش و میگن که این دختر چند ساله این چی؟ اینا اینطوری خونه تربیت شدن. ایشون تقریبا طبق بعض نقاها حدود 15 سالشون بود که ازدواج کردن با عبدالله که پسر فرزند شهید، پسر جعفر طیار، پسر عموشون. جعفر طیار کسی بود که در جنگ‌های صدر اسلام شهید شد، دو دستش قطع شد. که وقتی به پیامبر خبر دادن که جعفر برادر علی، جعفر ابن ابی طالب شهید شد و دو دستش قطع شد، پیامبر فرمود خداوند دو بال در بهشت به او عنایت خواهد کرد، که از همینجا لقب طیار یعنی پرنده بهش دادن. این شوهر زینب عبدالله پسر جعفره که پسر عموی از زینب میشه. و ایشون اولین کسیه که در هجرت متولد شده. اصلا وقتی که مهاجرین اول اسلام هجرت کردن به حبشه که فرم رهبر اونا همین جعفر بود، جعفر ابن ابی طالب برادر علی، اونجا ایشون به دنیا آمده در هجرت. اولین کودک مسلمان در هجرت و پیامبر هم بهش علاقه داشتن، خودش هم که خب فرزند شهید بود، اهل زندگی و بخشش و اینها بود، ولی معلوم بود که راهشون روزی جدا میشه. یه بعضی هم در این حال خب مثل زینب نبود، در حد زینب. باز نقل شده که شرط ضمن عقد از زینب کردن که ازدواج میکنیم به شرطی که یک سفری که پیش خواهد آمد من در اون سفر باید با حسین باشم. این شرط رو در بعضی چیزها نقل شده که ایشون کردن، یا حالا به این صراحت هم اگر نبوده صحبتش بوده. یه بارم داره که همین شوهر ایشون میاد در دوران خلافت علی بن ابی طالب پیش حضرت امیر که خب عموش خلیفه است، خودش هم داماد خلیفه است دیگه. یه وقتی میاد میگه که آقا من الان یه مشکل مالی دارم، اینا اگه میشه از بیت المال بیشتر از سهمم این دفعه به من بدید. امیرالمومنین بهش میفرمان که فهمیدی که به من پیشنهاد دزدی دادی؟ امیرالمومنین بهش میگن که حالا دامادشه و خب برادر زادش، فهمودن که تو فهمیدی که با این جمله الان به من پیشنهاد دزدی دادی، دزدی از همه ملت. البته خود این آدم هم خیلی اهل بخشش بوده و دوران ده همین قضیه کربلا هم خودشون نیامد به کربلا، در حالی که پسرانش با زینب رفتن. حالا بعضی ها میگن که توجیهاتی هم داشت و ایشون شاید فکر میکنم 10-20 سال هم بعد از کربلا و بعد از زینب اینها زندگی کرد. در دوران آدم تحصیل کرده بود، در دوران حکومت علی جزء دبیران سازمان اداری علی، جزء کتاب حکومت بود، تو جنگ صفین بود، یعنی دوره جوانیش رزمنده هم بود. وقتی ابوذر تبعید شد ایشون جزء بدرقه کننده های ابوذر، همچین ثواباتی هم داره. شب شهادت امیرالمومنین هم که میدونین علی در خانه اینا بود دیگه، اون شبی که از تعمیر ضربه خوردن، شب خونه همین زینب و ایشون بودن که اون موقع زینب 34 سالشه، در عاشورا از زینب مثلا 50 و چند سالشونه که پدرشون رو خب مخفیانه دفن کردن. حضرت امیر رو بحثی بود که تو مسجد کوفه یا مدینه تابوتی رو داره که سوار و شطوری کردن و افسارش رو رها کردن، 4-5 تا قبر رو دفن درست کردن که معلوم نشه علی داره کجا دفن میشه، که یک کسانی دشمنان نیان به ایشون جسارت بکنن. یعنی ببینید چقدر فضا چجوری بوده. در دوران حکومت علی زینب و اینا 5 سال با علی در کوفه هستن، بعد برگشتن به مدینه بعد از سقوط حکومت امام حسن. و برای که بدونین شأن ایشون چقدره، کسی مثل ابن عباس که از بزرگان جهان اسلامه و شیعه و سنی برای ایشون از جهاتی احترام قائلن، جزو مفسرین بزرگ قرآنه، وقتی راجع به حضرت زینب صحبت میکنه ابن عباس، راجع به حضرت زینب که صحبت میکنه میگه عقیلت و نازینب، خردمند ما، یعنی مغز متفکر ما، تعبیر ابن عباس راجع به حضرت زینب. بعضی تعابیر دیگه که لقبای هست زینب، برای که زینب شناسی ما یکم درست بشه، این تصوری که از زینب دارن بعضیا که مثل همش فقط گریه میکرده و اینا، التماس میکرده و اینا، وقتی زینب کی بوده، زینب شناسی ما درست بشه، لقب هست زینب ام العزائمه. ام العزائم یعنی صاحب اراده پولادین، یعنی مظهر قدرت، زن مقتدر. تعبیر دیگر ایشون از نظری که طرف مشورت بوده و تشخیصهای حضرت زینب برای همه مهم بوده، حتی تو روایت نقل شده که امام حسین هر وقت هر کاری میکردن با حضرت زینب حتما قبل در میان میگذاشتن، نظر ایشون رو میخواستن، نه فقط برای احترام بلکه واقعا برای اینکه نظرشون رو بدونن. ولذا یه لقب دیگه از حضرت زینب صاحبت الشورا هست، یعنی طرف مشورت بودن، یعنی صاحب نظر بودن تو همه مسائل. لقب دیگر هست زینب ام العواجزه، یعنی مادر بیچارگان، که اشاره به اینکه کمک به فقرا، محرومین، مستضعفین، بچه های یتیم، بیمارها، سالخورده هایی که کسی مواظبشون نیست، اینا همیشه یه امیدشون از زینب بوده که ایشون مدام نگران اینا بود، هم در دوره حکومت پدرش، هم در دورانی که در حکومت نبودن. از زینب یکی از رسالت هایی که برای خودشون تعریف کرده بودن این که همه جا سرکشی کنن، مراقب باشن یه فقیری بیچاره کسی امشب مثلا گرسنه نمونه. لذا یکی دیگه از لقبای زینب ام العواجز هست. من مسائلی که حالا در زندگی ایشون پیش آمده و میدونیم که بعد از کربلا اینا برگشتن مدینه، اونقدر حضرت زینب اینور اونور صحبت کردن، افشاگری کردن علیه حکومت، که حاکم مدینه نامه نوشت به دستگاه مرکزی، به یزید، که بابا این داره مدینه رو به هم میریزه. نامه نوشت که مدینه رو اگر میخوای یه فکری برای زینب بردار. این برگشته شهر رو داره میشورونه، که اونجا دستور میگه که خب از اونجا تبعیدش کن. بعد اونجا داره که دمشق شام، یه حاکم مدینه میگه من میدونم چی میگی، این همین چند روزی هم که اینجا بود همین بلا رو سر ما داره بردن، اینا به مشروعیت ما رو زیر سوال میدن. از زینب از درجات در دوران اسارت کاری کردن که بالاخره یزید مجبور شد یه وخامت توی همون مسجد قموی تو مقر حکومتش اینا سخنرانی کرد برای مردم، گفت مردم من نگفتم حسین رو بکشن، این خود ابن سعد و اینا کردن، من گفتم اینا رو بیعت بگیرن و کن، من نگفتم این کار، اینا رو کی کاری کرد؟ حالا این برنده است، برنده داره زیر حرف خودش میزنه، میگه من این کارو نکردم، بازنده باید این حرف رو بزنه نه تو. کی کارو کرد؟ کی باعث شد که یزید بیاد بگه که من این کارو نکردم؟ زینبی کار کرد با صحبت، با افشاگری و سخن، دو سه تا سخنرانی که امام سجاد علیه السلام اونجا داره. و بعد ایشون رو تبعید کردن دوباره به اون منطقه شام، دوباره بعد فرستادن ایشون رو در بعض اینها دست شد. حالا یا تبعید یا سفری که ایشون با فاطمه دختر امام حسین، یکی دیگه از دختران امام حسین، بلند شدن و با هم رفتن به مصر. در واقع بدر تشیع رو در مصر و در شمال آفریقا هم همین سفر از زینب به یه معنا اونجا پاشوند، که هنوز تا همین الانم که هست محبت اهل بیت تو مصر و شمال آفریقا با یک نظر فقهی و کلامی اهل سنتن، ولی هست محبت اهل بیت هنوزم هست در اونجاها. خب حالا اینا بخشی از نکاتی بود که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. عذر می‌خوام بحث طول کشید خیلی، از همه دوستان به خصوص جوان‌ها که توی حالا جلسه زیادم هستن خوشبختانه، من خواهش می‌کنم که نه برای کسی، برای خودتون حتما به برنامه‌های مطالعاتی و کتابخانی داشته باشیم، که ما خیلی از چیزایی که فکر می‌کنیم می‌شناسیم نمی‌شناسیم، خیلی چیزایی که فکر می‌کنیم می‌دونیم ما واقعا نمیدونیم. حالا یه سوالم اینجا هست، اگه دوستان سوالی هم دارن الان به من بدن که من 4-5 دقیقه هم فقط به سوالاتون جواب بدم و عرضم ختم بکنم. صلوات بفرستین. یه سوال پرسیدن که تعبیری از امام سجاد علیه السلام نقل کردید که بخشی از آن راجع به فقهای اهل دنیا بود و بخشی راجع به توجیه مذهبی و فقهی به نفع مفاسد مالی مجرمین، و گفتید که امام سجاد علیه السلام به محمد ابن مسلم که فقیه دربار اموی بود و سمت فتوا و قضاوت داشت و مشهور به علم و تقدس هم بود، به شدیدترین لحن سخن گفتند و او را نردبانی دانستند که ستمگران و فاسدین از فتواهای او بالا رفتند و کار خودشان را کردند. چگونه میتوان از چنین خطری برای همیشه برحذر بود و چگونه میتوان بین روحانی و روحانی نما تشخیص داد؟ به نظرم تشخیص بین روحانی و روحانی نما بسیار کار آسانی است اتفاقا، به خصوص با این فرمایشاتی که از امام سجاد علیه السلام نقل کردیم. فرقشون اینه که روحانی دعوت به خدا میکنه، روحانی نما دعوت به خود. فرقش اینه که روحانی سلامت اخلاقی و مالی و نفسانی داره، روحانی نما فساد موجه ولو مذهبی، ولو توجیه مذهبی کنی ولی بالاخره فاسد، فساد رو توجیه میکنه. فرقشون در اینه که روحانی سنتش و روشش روش انبیاست، یعنی نزدیکیه به توده ها و به خصوص به فقرا. روحانی نما کارش نزدیکیه به اقنیا و چاپلوسی برای ثروتمندان و قدرتمندان است، بدون اینکه به شرع و وحی و تقوا و اینا کار داشته باشه. روحانی مبارزه میکنه با ظلم در هر دوره یه جور، در سطح جهانی یه جور. روحانی نما توجیه شرعی میکنه بی‌عدالتی رو. به نظرم اتفاقا تشخیص اینا از همدیگه آسونه، مردم هم خوب میفهمن. ممکنه یک کسی بیاد براشون یه عالم لفاظی و اصطلاحات و اینا بگه از فقه و فلسفه و عرفان و کلام و مذهب و آیه و حدیث و اینا. مردم به نظر من بعضی مدتی، به خصوص مردمی که تربیت شده باشن تو مکتب پیامبر و اهل بیت، میفهمن، تشخیص میدن روحانی راستگو رو از روحانی دروغگو. این تشخیصش آسانه. ممکنه برون نیارن یا همکاری بکنن، همونطور که در زمان اموی هم میکردن، ولی میفهمن. از خود مردم اگر میپرسیدن که آقا این علی ابن حسین یعنی امام سجاد روحانیه، عالم دینه، یا آقای محمد ابن مسلم زهری، مردم واقعا نمیتونستن جواب بدن. متأ خب منافعشون هم یه عده تو همین چیزا بود. چرا از آخوندهای توجیهگر فساد، از اون حیث که توجیهگر قدرت‌های قدرت ها هستن، به عنوان آخوند حکومتی یاد نمی کنید تا مرزبندی روشن؟ چون من گفتم، من اصلا عرض کردم تعبیر آخوند حکومتی عیناً تعبیری بود که امام بارها به کار می بردند، چیزی نیستش. تعبیر امام سجاد از این تعبیر آخوند حکومتی خیلی تندتره که نه که من گفتم. الان به نظر شما در این مقطع از زمان که ظلم و کشتار دنیا به خصوص فلسطین و عراق و جاهای دیگر را گرفته، اگر حضرت ظهور نکنند پس کی ظهور خواهند کرد؟ میام از اون سوالات. ما یکی از فامیلامون خدا رحمتش کنه، ایشون حالا بحث ظهور که اینجوری میگین، آقا ایشون یه وقتی مثلا برقای خونش رفته بود، بعد رفته بود که یه چراغی مثلا روشن کنه، دستش خورده بود به چیزی بریده بود، باز اومده بود بره اون در اون اتاق، اونه پاش خورده بود به گلدون، بعد این مرتبه گفت آقا پس کی ظهور میکنی؟ دیگه آقا پس کی میایی؟ دیگه حالا نیان کی میایی؟ این ما تا نوک دماغمونو میبینیم، تا یک اتف دستمون میره لای در میگه آقا الان ظهور نکنه کی دیگه دست میخواد بیاد؟ به چه درد من میخوره دیگه؟ اصلا میخوام نیایی دیگه، چون الان به درد من میخوره. اینا نگاه های کوتاه بینانه است به مسئله. صحبت از نجات کل بشره، صحبت از عدالت جهانی است، باید آمادگی های بشری ایجاد بشه، همونطور که الان نسبت به گذشته ایجاد شده نسبتا. آیا نباید اختلافات شیعه و سنی کنار گذاشته شود که باعث اختلاف امت اسلام شده؟ اختلاف دو معنا داره. اختلاف یک بار به معنی تفاوت، تفاوت فکری، تفاوت کلامی، تفاوت فقهی، نه. بالاخره ما معتقدیم در کنار حجیت و اعتبار قرآن و سنت پیغمبر، به سنت اهل بیت پیغمبر و معتقدین سنت اهل بیت جزی از سنت پیغمبره. برادران اهل سنت ممکنه به اهل بیت احترام، البته میگذارن، به شما بگم اکثر اهل سنت به اهل بیت احترام میگذارن، اما حالا این اعتبار رو که ما برشون قائلیم و این تداوم سنت پیغمبر میدونیم، ممکنه قبول نداشته باشن. حالا ما اگه بخوایم وحدت اسلامی باشه، باید مثلا بگیم نه، اهل بیت رو بذاریم کنار، بریم برای وحدت، نه این نیست هدف. این اختلاف عیبی نداره، این تفاوت، اینا با بحث اگه لازمه بحث بکنیم، اگه هم لازم نیست خب هر کسی طبق تشخیص خودش عمل بکنه، بالاخره یه روزی هم خداوند داوری خواهد کرد. اما اختلافی که بسیار خطرناکه و اسلام سوزه و خیانت به امته، اینه که بین فرقه های اسلامی، مذاهب مختلف اسلامی، ایجاد خصومت، تضاد و درگیری بشه. یعنی این تفاوت ها رو بخوان تبدیل کنن به تضاد عملی و تنازع، اینه که خیانت و بده و خاص دشمنه. در بخش اول صحبت ها با آنچه مستجد فرمودن نپرداختید و مقایسه نکردید. اگر توانستی در مجلس دیگر میخواستم بدانم، با توجه به اینکه مباحثی را در زمینهای مختلف به صورت بنیادی بحث میکنید، جهت اجرایی و حکومتی شدن آن نیز اقدامی کرده اید و کسانی در این زمینه تربیت و اینها. ببینید اینا حرفا که مثلا حالا ما زدیم بخششم، اینا حرفای بنده که نیست که من از خودم ساخته باشم، اینا هم روایات اهل بیت ما داریم میگیم. کار بنده و امثال بنده گفتن ایناست، البته عمل کردن به اینا خیلی سخت‌تر از گفتنشه. ما اینو میدونید و میفهمیم. تا اینا رو شما ما همه به هم دیگه نگیم، این نشنویم، تبدیل به فرهنگ نمیشه. اون وقت یه دمیان خلاف صریح همینا علنا عمل میکنن، همون کاری که در مکه و مدینه بعد از امام حسین شد، او اتفاق میفته. اگر همینا گفته و شنیده نشه، باید بگیم و بشنویم، در حد توانمون هم هممون بهش عمل بکنیم. فرمودن به نظر شما اینکه هر وقت از مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث میشود، ادعی فوراً از امنیت سرمایه و سرمایه گذاری سخن میگویند، توجیه و مماشات در برخورد با مفاسد نیست؟ و آیا فرار مفسدان اقتصادی بدون رسیدگی به همه ابعاد جرم و بدون قطع ایادی همراهانشان در برخی دستگاه‌ها از نظر اسلام امام سجاد قابل توجیه است؟ عرض شود که نه، قابل، اگر همچی اتفاقی باشه واقعا قابل توجیه نیست و باید مسئولین کسانی که متصدی کنن پاسخگو باشن حتما. اما راجع به این مسئله که بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی با امنیت سرمایه و سرمایه گذاری چه نسبتی داره، اگر اینها رو در برابر هم مطرح بکنن بحث انحرافی شده. یعنی اگر تا بحث مبارزه با مفاسد میشه فوری بحث امنیت سرمایه اینجا مطرح بشه، یعنی اینو به عنوان جواب او، اگه این به عنوان جواب او گفته بشه، این بحث انحرافیه. برای که این دوتا هر دو مستقل از هم حرف درستی هم. هم باید امنیت سرمایه و سرمایه گذاری باشه، تا سرمایه سالم و مشروع، هم باید مبارزه با مفاسد اقتصادی. مبارزه با مفاسد، مبارزه با سرمایه های نامشروعه. امنیت سرمایه، امنیت برای سرمایه های مشروعه. اگر کسانی تا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی میشه امنیت بخوان برای سرمایه های نامشروع، یعنی برای فساد مالی، این تحریف و سوء استفاده از مسئله است. اتفاقا برای ایجاد امنیت اقتصادی هرچه بیشتر، یعنی امنیت برای سرمایه گذاری مشروع، راهی وجود نداره جز مبارزه با سرمایه های نامشروع، یعنی با فساد مالی. چون سرمایه مشروع کی سرمایه گذار میاد سرمایه گذاری میکنه؟ وقتی که مطمئن باشه کلاهشو بر نمیدارن، حقشو نمیخورن، ساخت و پاخت نمیکنن، اون وقت سرمایه گذاری بیشتر میشه. امنیت سرمایه، متأ امنیت سرمایه اتفاقا گره خورده به مبارزه با فساد اقتصادی و سرمایه های نامشروع. اینا نباید با هم مغالطه بشه. در مقام مبارزه با مفاسد که نباید از امنیت سرمایه حرف زد، چون معنیش امنیت سرمایه نامشروع. ولی جداگانه به اسم مبارزه با مفاسد هم فضایی نباید ایجاد بشه که دیگه هیچ کس جرأت نکنه هر شبت هیچ جا سرمایه گذاری سالم بکنه. نه، منطق حالا فرمودید اسلام امام سجاد، منطق اینا تا جایی که ما فهمیدیم اینه: دفاع از حقوق مشروع، امنیت برای سرمایه گذاری های مشروع که به اصطلاح هم محل درآمدش و هم محل صرفش مشروعه، به نفع جامعه و بشریت، توی سود مشروعی هم طبیعی است که اون فردی که کار میکنه باید داشته باشه، در حد معقول، در حد معقولی که ظلم به جامعه نباشه. اما مبارزه با مفاسد اگر اتفاق نیفته و تو مسامحه بشه توش، ما چیزی به نام امنیت سرمایه تو جامعه نخواهیم داشت. خب سوالا زیاده، من باید فقط یکی دیگه شو جواب بدم دیگه مرخص بشیم. در جریان کربلا اگر امام حسین میدونستان قرار است کشته شون، چرا باز به ادامه دادن سفر اصرار کردند؟ این خیلی سوال عجیبیه. مگر کشته شدن، یعنی خطر کشته شدن، مگر دلیل کافیه برای که ما این کار رو نکنیم؟ اصلا این سوال رو از کسی باید پرسید که براش ادامه زندگی در دنیا هدف مطلقه، ارزش مطلقه. تو منطق امام حسین اولا که مرد که نابودی نیست، به خصوص شهادت، اونم برای حسین. اینا ملاقات با خدا داره میره، برای ملاقات با خدا داره. امیرالمومنین وقتی که ترور میشه، شهید میشه، اولین کلمه‌ای که از دانش میاد بیرون، به جایی که بگه آه و آخ خورد به سرم کی منو زد فلان، چی گفت؟ گفت فوز تو رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که نجات پیدا کردم، راحت شدم. نگاه اینا به مرد و به شهادت اینه. بنابراین این از نظر شخصی، از نظر تاریخی و اجتماعی و اسلامی هم خطر کشته شدن که توجیه نیست برای که تو دست از کارت برداری اگه کارت درسته. بله یه عده اهل دنیا بودن میگفتن که آقا مگه قرآن نگفته خودتو به هلاکت نندازی؟ مگه قرآن نمیگه لا تلقوا بعیدکم الی التهلکه، خودتونو به هلاکت نندازین؟ چرا خودتو به هلاکت انداختی؟ اینا برای که آدمای مادی ماتریالیستی بودن، هم اون زمان هم این زمان، اینا شهادت رو به معنی هلاکت میدونن. خیال میکنن شهید کلا رفته سرش. این نگاه ماتریالیستیه. نگاه شهدا و مجاهدین در صدر اسلام به مسئله شهادت این نگاه نیست. اون میگه که ما تا وقتی تو زنده ایم تو این موقعیت به وظیفمون عمل میکنیم، یه جایی هم دیگه راهی نیست جز کشته شدن، با روی گشاده میریم به استقبالش. و همین منطقه امام حسین بود که به شما بگم الان تنها پرچم ضد ظلم جدی در دنیا پرچم امام حسین، همین الان عاشوراست که اینا رو زده به زمین. اینو بدونید، چرا جرئت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ فکر کردین میتونن بمباران کنن، میتونن با موشک ها و هواپیما ها و اینا بزنن خرد و خمیر کنن؟ اینا از یه چیز میترسن، از روح حسینی، یعنی از همین عاشورا میترسن، چون میدونن فرهنگ عاشورا توش ترس نیست، ذلت نیست. 70 نفر جلوی 30,000 نفر یا 100,000 نفر وای نیستن، نمیشمرن که خب بشمریم ببینیم شما چند نفرین ما چند نفرین، بعد وزن کنیم. اینا نیست توش، وظیفمه وای نیستن. این از این منطق میترسن. بنابراین این سوال خیلی سوال عجیبیه که حسین که میدونست کشته میشه چرا رفت؟ مثل که او هم مثل ما دلش میخواد یه چند وقت دیگه بمونه، با چند بار صبحانه بخوره، نهار بخوره، شام بخوره، بعدن تشریف ببرن. جوابشو تو خود حسین داد، گفت هر کس با ما بیاد کشته خواهد شد، هر کس نیاید ذلیل خواهد شد. از شما خیلی ممنون و متشکرم. من گفتم 2 ساعت حرف میزنم، فکر نمیکنم شما هم بشینین، از رو نرین، شما از ما پررو ترین. خیلی ممنون و متشکرم.